دبیر مرکزی ایران. بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی. هر هفته از رادیو ایران.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز چهارشنبه 25 بهمن مصادف است با روز میلاد با سعادت حضرت باب الحوائج، علمدار کربلا ابوالفضل لباس علیه السلام و همچنین روز جانباز. من ناصر صالحی به اتفاق فاطمه ربانی تهیه کننده و سایر همکارانم این روز مبارک رو خدمت شما مردم خوب ایران زمین و به خصوص جانبازان سرفراز سرزمینمون و خانواده های فداکار و نازنینشون تبریک و تهنیت عرض میکنم. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمد. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه از اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز نگاهی خواهیم داشت به نمایش بزرگ موشکی سپاه با شلیک انواع موشک‌های فاتح، قدر و امام. همراه میشیم با تحلیلگران و هشدار دبیر کل حزب الله لبنان در خصوص آوارگی 2 میلیون صهیونیست رو به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از سفر رئیس قوه قضاییه به بغداد و حضور در محل یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس میگوییم.
دریچه
در جمهوری اسلامی ایران اعمال مجریان حکومت توسط قانون اساسی تحت کنترل قرار گرفته. بر اساس اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری که یکی از ابداعات نوین و تأثیرگذار در حکومت اسلامی است، وظیفه انتخاب فقیه واجد و شرایط و رهبری عادل رو مطابق اصول 5 و 109 بر عهده داره. همچنین بر طبق اصل 111، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، توسط این نهاد از مقام خود برکنار خواهد شد.
مجلس خبرگان در پیوند با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه شکل گرفته که وجهه اصلی تفاوت جمهوری اسلامی ایران را با سایر نظام‌های دموکراتیک و حتی جمهوری اسلامی در دیگر کشورها رقم زده است، چرا که هسته مرکزی و جوهره نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه و جایگاه رهبری است که هم عامل مشروعیت بخشی به سایر قوا و نهادهاست و هم ضامن بقا و کارآمدی و هم عامل ماهیت ساز نظام اسلامی به شمار می آید. با توجه به این مقدمه برخی از دلایل اهمیت مجلس خبرگان را این گونه می توان نام برد: تصمیم گیری در خصوص بالاترین مقام سیاسی کشور، دارا بودن شأن و جایگاه مشروعیت بخشی به نظام با توجه به انتخاب رهبری و نقش رهبری در مشروعیت بخشی به نظام اسلامی، تشکیل این مجلس با حضور کسانی که دارای دانش عمیق دینی و فقهی و بینش بالای سیاسی و اجتماعی هستند، با توجه به ایفای نقش در لحظات و شرایط حساس فقدان رهبری، مهمترین نهاد در حساسترین موقعیت برای نظام اسلامی به حساب می آید، و بالاخره اینکه با توجه به ایفای نقش نظارت و دفاع و صیانت از جایگاه رهبری، پشتوانه ای برای صیانت و تأمین سلامت نظام محسوب می شود.
با توجه به جایگاه رهبری به خوبی می توان اهمیت مجلس خبرگان را به عنوان یکی از قدرتمندترین نهادها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. مجلس خبرگان رهبری از اهمیت زیادی برخورداره و در واقع این مجلس نماد در همامیختگی جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی است.
اولا این مجلس منتخب مردمه و در او مردم سالاری به معنای حقیقی کلمه با سلامت کامل تحقق پیدا کرده. ثانیا متشکل از علمای دین هست که جوهره دینی نظام رو نشان میده. بنابراین ترکیب و امتزاج اتحاد جمهوریت و اسلامیت در نظام اسلامی رو بیان میکنه.
از امروز 25 بهمن ماه به مدت 15 روز تبلیغات نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری دوره ششم آغاز میشه. پرونده ثبت نام از داوطلبان هم با نامنویسی حدود 500 نفر بسته شد و پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان 144 نفر تایید نهایی شدند و به تشریح برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت. در خصوص اهمیت مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو با هم میشنویم. خانم ربانی سلام، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای صالحی. سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. با توجه به موضوعی که در برنامه داریم بهش میپردازیم، ما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مشتاق شجاعی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همچنین مردم خوب ایران اسلام، بالاخص شنوندگان محترم رادیو ایران.
تمنم کنم آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که اهمیت و جایگاه رهبری به نظر شما چیست و با توجه به همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی، این انتخابات چه اهمیتی داره؟
خب همونطوری که مستحضر هستید، رهبری در جامعه اسلامی وظیفه هدایت معنوی مردم و اداره کشور رو بر عهده داره و در واقع هدایت کننده نهادهای حکومتی در اجرای صحیح قوانین اسلامی هستش. به همین دلیل رهبری در حکومت اسلامی بر عهده ولی فقیه، یعنی کسی که کارشناس و صاحب نظر در مورد مسائل اسلامی هست، هستش. انقلاب اسلامی ایران هم بعد از دوران پیروزی با شکوه خودش در دهه‌های گذشته، رخدادهای مهمی رو پشت سر گذاشته و از برهه‌های حساس و سرنوشت ساز با سربلندی عبور کرده که یکی از بی‌تردید یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در این مسیر، نقش رهبری در هدایت امور و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده. خب مقام رهبری هم از طریق در واقع اعضای مجلس خبرگان رهبری انتخاب میشه، اعضای مجلس خبرگانی که خودشون هم با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن و در واقع مجلس خبرگان که در سال 62 تأسیس شده از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران هستش که وظیفه اصلی و ذاتی اون انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران و در کنار اون نظارت بر عملکرد ایشون هستش. هر دوره این مجلس هم 8 سال هست و اعضای اون هم توسط مردم انتخاب میشن و شرط حضور در واقع این انتخابات به عنوان نامزد هم داشتن توانایی اجتهاد هست که در واقع این افراد میتونن در این انتخابات شرکت بکنن و در صورت کسب رأی لازم به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری فعالیت بکنن. خب باید عرض بکنم خدمت شما که مقام معظم رهبری هم حضرت آیت الله خامنه‌ای خودشون هم در 14 خرداد 68 بعد از درگذشت حضرت امام توسط در واقع اعضای مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند. البته این رو هم عرض بکنم که در اصول 99 107 108 111 و 177 قانون اساسی هم نام خبرگان رهبری ذکر شده، مشخصا در اصل 107 انتخاب رهبری به عنوان وظیفه اصلی خبرگان رهبری و بر اساس اصل 108 تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب اونها و آیین‌نامه داخلی جلسات اونها در واقع در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته.
درسته. و با توجه به آغاز تبلیغات نامزدها، مهمترین نکاتی که مردم برای انتخاب کاندید اصلح خودشون میتونن مورد توجه قرار بدن، داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید چه شرایط و شاخصه هایی داشته باشن؟
خب انشاءالله در 11 اسفند ماه سال جاری ما دو انتخابات سرنوشت ساز و مهم رو در یک برهه تاریخی بسیار حساس، در واقع انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو در پیش داریم که خب در واقع قطعاً با پیش درآمدی که ما مشاهده کردیم از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن چند روز گذشته، قطعاً این انتظار هستش که انشاءالله این حضور مجدد مثل حضورهای دیگر، مثل در واقع مشارکت‌های گذشته مردم که به صورت باشکوه در همه عرصه‌ها در واقع صورت پذیرفته، انشاءالله صورت پذیره و با رأی مردم در واقع این دو انتخابات به صورت باشکوه انشاءالله برگزار بشه و به نوعی صحنه آماده بشه برای خدمت و جانی تازه در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور. و انشاءالله همونطوری که امام معظم رهبری فرمودن، اعتبار حضور گسترده مردم انشاءالله به افزایش قدرت ملی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش قدرت خدمت رسانی مردم انشاءالله منجر بشه.
بله، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من باز هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران بسیار خوبتون، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
آقای صالحی، تا فرصت بعد، خدا نگهدارتون.
با تشکر از خانم ربانی و کارشناس این بخش از برنامه.
میکروفون خبرساز.
نمایش بزرگ موشکی سپاه با شلیک انواع موشک‌های فاتح، قدر و عماد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
در حالی که رژیم صهیونیستی در یکی از بدترین دوران خود به سر می‌برد و موج انزجار از نسل‌کشی گسترده و شهادت ده‌ها هزار کودک و زن و مرد بیگناه توسط ارتش این رژیم در تمامی نقاط دنیا در حال افزایش است، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در بازدید چندی پیش از محل استقرار جنگنده‌های F-35 بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید به حمله نظامی کرد. این تهدید بار دیگر نشان داد این رژیم هرگاه از لحاظ کارنامه حقوق بشر و کشتار مردم بیگناه تحت فشار افکار عمومی دنیا قرار می‌گیرد، اقدام به اجرای عملیات‌های تروریستی و نظامی یا نمایش جنگ‌افزارهای کشتار وسیع خود می‌کند. بر این اساس نیروی هوافضای سپاه پاسداران با اجرای یک رزمایش سنگین و گسترده موشکی، انبوهی از سامانه‌های بالستیک و نقطه‌زن خود را به کار گرفت تا ماکت شبیه سازی شده از یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کند. طی روزهای گذشته تعداد قابل توجهی از موشک‌های خانواده فاتح که به نقطه زنی و اکنون برد مناسب مجهز شده اند، در کنار موشک‌های بالستیک مشهور قدر و عماد که با سرجنگی و برخی ارتقاهای دیگر همراه شده اند، با موفقیت ماکت همسایز بخش آشیانه و محل استقرار جنگنده‌های F-35 رژیم صهیونیستی را مورد اصابت قرار دادند. فقط در یکی از بخش‌های این رزمایش موشکی بیش از 10 موشک بالستیک به سمت هدف تعیین شده به صورت همزمان شلیک شد که با نابودی بخش بزرگی از محل تعیین شده به عنوان پایگاه رژیم اشغالگر قدس همراه بود. تصاویر مربوط به حمله موشکی شبیه سازی شده سپاه به تأسیسات اتمی دیمونا در سرزمین‌های اشغالی در جریان رزمایش پیامبر اعظم 17 تا مدت‌ها مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی بود.
با تحلیلگران.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت روز جانباز سخنرانی کرد و در این سخنرانی هشداری قابل تأمل و مهم به صهیونیست ها داد.
هر کس ما را به گسترش جنگ تهدید کند، ما نیز او را به گسترش جنگ تهدید خواهیم کرد. و هر کس تصور کند مقاومت در لبنان حتی یک لحظه احساس ترس یا سردرگمی می کند، سخت در اشتباه است و باید در محاسبات خود تجدید نظر کند. مقاومت امروز مصممتر و قویتر از هر زمان دیگری برای مقابله با دشمن در هر سطحی از رویارویی و درگیری قرار دارد. اگر ما بخواهیم پاسخ بدهیم بیش از 100,000 صهیونیست به سرزمین‌های اشغالی بر نمی‌گردند و باید برای 2,000,000 آواره آماده باشند و مدارس و بیمارستان‌ها و دیگر موارد را برای آوارگان خود آماده کنند. مقاومت امروز در رویارویی با دشمن در هر سطحی از گذشته مطمئن‌تر و مصمم‌تر است.
سید حسن نصرالله گفت که برخی پرونده های اسیران ما نزد دشمن مانند اسیر یحیی سکاف همچنان حل نشده باقی مانده و ما همه تحولات منطقه را رصد می‌کنیم و همه احتمالات را برای خود باز می‌دانیم، اما در جبهه جنوب با نگاه به غزه می‌جنگیم.
وقتی تجاوز به غزه متوقف شود، شلیک گلوله‌ها در جنوب نیز متوقف خواهند شد و در صورت توقف حملات اگر دشمن صهیونیستی دست به هر اقدامی بزند، ما به قوانین و معادلات موجود خود باز خواهیم گشت، زیرا وظیفه مقاومت بازدارندگی دشمن و پاسخهای متناسب با آن خواهد بود.
سید حسن نصرالله با اشاره به این که دشمن صهیونیست جز انتقام گرفتن وحشیان از غیر نظامیان و افراد بیگناه کاری از پیش نبوده است، خاطر نشان کرد رزمندگان مقاومت در غزه طی 130 روز نبرد حماسه بزرگی خلق کردند. دشمن صهیونیست در تحقق اهدافش ناکام مانده است. سید حسن نصرالله:
شکلگیری رژیم اشغالگر اسرائیل ریشه تمامی بحران‌های منطقه است و تاریخ لبنان بر درستی این موضوع گواه است. جبهه لبنان از 129 روز پیش گشوده شده و به صورت روزانه خسارت‌های سنگینی را به دشمن وارد می‌کند، اما با ضوابط و حدود مشخصی می‌جنگد. رژیم اشغالگر به دلیل وجود مقاومت توجه زیادی به لبنان دارد.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت این هیئت‌ها با به کارگیری اظهارات اسرائیلی گونه تلاش دارند ما را بترسانند. سید حسن نصرالله گفت در مذاکرات گفتند حزب الله را باید بالاتر از رودخانه لیتانی برگردانیم، اما بعد گفتند رودخانه را جابجا کنیم بهتر از درگیری با حزب الله است. در خصوص محورهای مهم صحبت‌های سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو با هم می‌شنویم. خانم ربانی، خدا قوت میگم خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم جناب آقای صالحی، خدا قوت به شما. ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با توجه به موضوع برنامه با آقای دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون جهان سیاست.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای دکتر، به نظر میرسه که در میانه صحبت‌های سید حسن نصرالله یک هشدار کاملا جدی به رژیم صهیونیستی داده شده و اون هم احتمال آوارگی 2,000,000 صهیونیست هست که تقریبا 1/4 جمعیت این رژیم رو شامل میشه و یک فاجعه برای صهیونیست ها هست. منظور و مقصود سید حسن نصرالله در این میان چیه؟
خب ما میتونیم از چند منظر به این موضوع نگاه کنیم. اول اینکه در یک ماه اخیر شدت لفاظی‌های مقامات صهیونیست برای اقدام نظامی علیه لبنان و به خصوص جنوب لبنان افزایش یافته و صحبت از فاصله گرفتن 10 کیلومتری از مرزها رو دارن مطرح میکنن. مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی دارن به صورت در این موضوع کار میکنن. اون چیزی که اتفاق افتاده، حزب الله با اون کاملا مخالفت کرده. به نظر میسه این هشداری که سید تو این زمینه فرمودن به نظر میسه در این راست است. دلیل دیگه ای هم که داره مطرح میشه بازم به لفاظی های از جنس تبلیغات سیاسی صهیونیست‌ها بود که عملا همواره تاکید میکردن ما همون اتفاقی که در غزه رقم زدیم میخواییم در جنوب لبنان تا بیروت رقم بزنیم و اون اماکن رو تبدیل کنیم به غزه دوم. این صحبت های سید هم دقیقا میتونیم ما از این زاویه هم نگاه کنیم که به نوعی پاسخ اونو داد و برای یک حجمه بسیار سنگین تر و تعدادی هم که مطرحه طبعا بیش از اون مسئله بود که در لبنان مطرح میشه و به نوعی اون پاسخ داد. اما در کل اون چیزی که نشون داده مقاومت این بوده که از حزب الله لبنان از فردای 7 اکتبر، از 8 اکتبر وارد درگیری های پراکنده و کنترل شده با صهیونیست‌ها شده. و علارغم اینکه سرویس‌ها همواره ادعا کردن که قادرن در جبهه شمال درگیر بشن، ولی این حزب الله بوده که دست برتر داشته و تونسته معادلات شمال و بازدارندگی خودش رو به سرویس‌ها تحمیل کنه.
درسته.
خب به نظر میرسه این روند و این هشدارم در ادامه همون بحث کنترل و افزایش بازدارندگی حزب الله علیه تهدیدات رژیم صهیونیستی بوده است.
درسته. و با توجه به تهدیدات چند روز گذشته صهیونیست‌ها علیه لبنان و حزب الله، پیش بینی شما از پاسخ حزب الله چیه؟
خب بحث جنگ یک عدم قطعیت جدی داره، یعنی اینکه ما نمیتونیم پیش بینی کنیم این جنگ اتفاق میفته یا نه. اون بستگی به شرایط داخلی صهیونیست‌ها داره، چون نشون دادن صهیونیست‌ها عامل جنگ، چون جنگ طلبی در ذات وجودی تداوم این رژیم هستش، به همین دلیل ممکنه هر لحظه وارد جنگ جدید بشن، به خصوص در جبهه شمالی و لبنان. اما مسئله ای که وجود داره این هستش که جنگ برای صهیونیست‌ها همونقدی که میتونه یک عاملی باشه که بتونن به نوعی ماجراجویی خودشون ادامه بدن، عاملی هم هست برای یک شکست قطعی، به خصوص بعد از شکست 7 اکتبر. چرا که حزب الله لبنان و قدرت حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها اثبات شده است. در همین چند وقت اخیر هم بخشی از توان خودش رو اجرایی کرده و اونو بروز و ظهور داده. به نظر میسه صهیونیست‌ها به این قدرت حزب الله واقفن و اگر در صورت ایجاد یک جنگ جدید، به نظر میسه صهیونیست‌ها با یک چالش بسیار وجودی روبرو خواهند شد. اگرچه جنگ هزینه هایی هم برای لبنان خواهد داشت، ولی این صهیونیست‌ها هستن که در خانه شیشه ای زندگی میکنن و آسیب اونا بسیار بیشتر خواهد بود و اون تموم شدن این جنگ برای صهیونیست‌ها یک عدم قطعیت جدی داره.
درسته. خیلی ممنونم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظ شما باشه.
خیلی متشکرم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
رئیس قوه قضاییه در محل یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس. صدرا سلیمانی و ابو مهدی برای دفاع از اسلام و ملت‌های مظلوم به شهادت رسیدند. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
یکی از نشانه‌های جنایت‌های آمریکا و مستکبران امروز عالم در فرودگاه پنج. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در پاسخ به دعوت رسمی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، در صدر یک هیئت عالی رتبه قضایی به عراق سفر کرد. حجت الاسلام محسن یعجعی پس از استقبال رسمی مقامات شورای عالی قضایی عراق در فرودگاه بغداد در یادمان محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس و همرزمان شهید آنها در مسیر فرودگاه بغداد حضور یافت و به مقام شامخ این شهیدان وار مقام ادای احترام کرد.
چه کسانی در این جنایت به شهادت رسیدند؟ دو سردار بزرگ و دو مجاهد اسلام. سردار بزرگوار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار عزیز ابو مهدی المهندس.
آقای اجایی از جرم نداشتگی آنها و طریقشان سخن به میان آورد.
جرم آنها چه بود که این گونه به شهادت رسیدند و قطع شدند؟ سرداران عزیز شهید و همراهانشون برای مبارزه با تروریسم، برای دفاع از اسلام، دفاع از کشورشون، دفاع از ملت مظلوم شهید شدند. عمر خودشون را در راه مبارزه با مستکبرین در جهت خدمت به مردم و به کشور خودشون صرف کردن و امروز نزد خداوند زنده هستند و روزی می خورند.
یادمان شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش سندی است بر یکی از جنایات امریکا.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اصلتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می‌شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
تولید علم و فناوری در دنیای امروز یک تلاش فردی یا سرگرمی گروهی نیست. علم باعث به دست آوردن قدرت و توانمندی میشه و هر علم تازه قدرت بیشتری به صاحب و تولید کننده اون علم میبخشه. همینه که گنج دنیای امروز علمه و به دست آوردنش یه رقابت سخت و تنگ و تنگ بین ابرقدرت‌های دنیا شده.
ما برای ورود به یک فصل تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون را آماده کنیم. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهای رتبه های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتاً خوبیه، اینا هست، اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن. حتی عده ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفته ایران تشویق شدن به حرکت کردن در حالی که عقب بودن خیلی. امروز ما به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونیم. این جدن این بیم وجود داره و میدونید بارها گفتم بنده العلم و سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مصون و برکنار بمونه، یک کار مهم در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم. این تلاش هایی که میگم باید بکنیم برای عقب نموندن هم شامل سرمایه گذاری مادی است یعنی دولت سرمایه گذاری کنه در زمینه مسائل علمی و پیشرفت علمی که این